خواندنش و مطالعش خوب است، عالیست، نتیجهش عالیست جان پدر. خودمون برمیگردن.
خب
چی شده رضا جان؟
راستش پدر جان متوجه گپای تو نمیشم.
خب باش که من همین جایی را که میخوانم علامت بانم و کتاب در کتابخانه بانم تا درست برای توضیح بتم.
ببخشید پدر جان.
نه نه جان پدر، گپی نیست. نگم رضا جان، یادت هست که تابستان سال قبل همراه کاکا جان رفتیم کو؟
بله پدر جان یادم است. چقدر خوش دل شد، چقدر خوب بود. کاش که بازم بریم.
باز بخیر میبرمت. اما جان پدر، یاد آوری خاطره به این دلیل است که میخواییم خودت متوجه کنم که کارای خوب یا بد ما چقدر زندگی ما تاثیر داره.
چطور پدر جان؟
خب اگه یادت باشه کاکایت سر کوی ایستاد شده بود و به کوی روبروی ما فریاد میکشید.
بله بله یادم است. یک سره میگفت آه، باز چوب میشد.
آفرین، وقتی که کاکایت چوب میشد از کوی روبرو چه صدای میامد؟
صدای کاکا جانم پس میامد که کوه میگفت آه. چقدر جالب بود.
آفرین بچه، خوب یادت مانده.
بله پدر جان.
یک شعری از جان پدر که میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا.
چی؟ یعنی چی؟
یعنی بچه خندم، این دنیا مثل کوه هست، هر کاری که ما میکنیم در همین دنیا به طرف خود ما برمیگرده، مثل همو انعکاس صدا در کوه که هرچی بگویی پس دوباره میشنوی. پس اگه در این دنیا جان پدر کار خوب انجام بدی، مهربان باشی، به مردم نیکی کنی، دوباره همونا رو از یک جای دیگه پس میگیری. اما اگه خدای نخواسته بدی کنی، نامهربانی کنی، به کسی ظلم کنی، یک جایی یک روزی انعکاس او رفتارهای بدت میگیری. در این دنیا جان پدر خوب و بد کارهای ما جواب داره. اگه خوبی کنی خوبی میبینی، اگه بدی کنی خدای نخواسته بدی میبینی.
درست است پدر جان. پدر جان،
جان پدر،
کارهای خوبی که در ماه مبارک انجام دادم چطور؟ اونا هم به ما برمیگرده؟
معلوم است بچه خندم، گفتم که هر کار ما به خود ما برمیگرده. همه کارا و رفتارا و کمکایی که در ماه مبارک انجام دادی، نمازایی که سر وقت خواندی، قرانایی که از بر کردی، همه کارا درست است که برای رضا و خوشنودی خدا جان صورت گرفته، برای این بوده که ما پیش خدا جان سربلند شویم. اما در نهایت اثر و فایدهش به خود ما برمیگرده. یک جایی به او کارای نیکت جواب داده میشه.
چقدر عالی.
پس جان پدر کوشش کو که جدا از ماه مبارک رمضان همیشه خوب باشی و همیشه و مردم خوبی و نیکی کنی.
بچشم پدر جان.
پدر جان بیا دیگه، من منتظر هستم.
خوب خوب جان پدر، بریم که چوکی رو جور کنیم.
عزیزم، بخش نمایشی برنامه شبرک تقدیم شما شد. انشالله خوشتان آمده باشه. حالا میخواییم یک پیامک بخونم، اما قبلش شمارای پیامک برتان میگم: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. ای شماره پیامکگیر ما در ایران است و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. و اما پیامک امروز: پیام کمک امروز ما از طرف یک دختره که نازنین به نام موبیناست. موبینا جان از شهر هرادی پیامک بر ما روی کده. سلام داده به همگی ما در برنامه شاپرک و گفته خاله شاپرک، همه قسم که شما هم بارها گفتین، ماه مبارک رمضان بهترین زمان برای انجام دادن کار خوب است. کار خوبم برای انجام دادن زیاد است، مثل قرآن خواندن در ماه مبارک رمضان. مبینه جان در ادامه نوشته البته ما کارای خوب دیگه هم داریم که فرق می کند در ماه رمضان باشه یا غیر از ماه رمضان، مثل سلام دادن، مثل پاکاری کردن دان دروازه یا مثل کمک به خور و بیادر ریز ایمان. تشکر از مبینا جان که پیامک بر ما رای کده و حتما مبینا از او دخترهاییست که دلش میخواه همیشه کارای خوب انجام بده، مثل شما شنوندهای عزیز برنامه شاپرک. عزیزم، فرصت 15 دقیقه ما با پایان رسیده. خوش باشین و صحتمند. خداحافظ تا فردا.
با اعلام ساعت 9 صبح در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکی شما خوبان شنونده. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون سازمان ملل در افغانستان یوناما بر حفاظت و تامین حقوق بشر در افغانستان تاکید کرد. متناتسن معاون یوناما این مطلب را در دیدار با نمایندگان هزاره و شیعه افغانستان بیان کرد. محور این دیدار را حملات اخیر بر مراکز آموزشی و مذهبی هزاره‌ها و شیعه‌ها در کابل و بلخ تشکیل می‌داد. صفحه فیسبوک یوناما با انتشار خبر این دیدار در روز دوشنبه همچنین نوشت که خانم ناتسن تسلیت خود را نسبت به وقوع رویدادهای انفجاری اخیر ابراز کرده است. این دیدار با دنبال حملات خونین هفته پیش در مکان‌های آموزشی در غرب کابل و مسجد سدوکان در شهر مزار شریف که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت انجام شده است. سازمان عفو بین‌الملل از دولت موقت طالبان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه در مقطع بالاتر از صنف ششم شد. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه از دولت موقت طالبان خواست تا درب مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باز کند و به زنان حق آموزش دهد. حامد کرزی رئیس جمهور ازبک افغانستان هم دیروز در سخنانی با مؤثر خواندن درخواست علما از طالبان در خصوص ایجاد زمینه برای تحصیل دختران از تحقق این خواسته و بازگشایی مکاتب دختران ابراز اطمینان کرد. کرزی شکوفایی افغانستان بدون بازگشت دختران به مکاتب را ناممکن دانست. وزارت خارجه دولت طالبان اعلام کرد این گروه در خصوص واگذاری اداره میدان هوایی کابل به ترکیه و قطر تصمیم نگرفته است. در حالی که نمایندگان طالبان برای گفتگو با مقامات قطر به دوحه رفتند، وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که علی‌رغم مذاکرات قراردادی بر سر اعطای مدیریت میدان هوایی بین المللی با قطر و ترکیه صورت نگرفته است. وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد امیرخان متقی سرپرست این وزارتخانه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد. این بیانیه افزود در این دیدار علاوه بر مسائل سیاسی و اقتصادی در خصوص قرارداد میدان هوایی بین المللی افغانستان نیز تبادل نظر شده، اما تاکنون توافق در این زمینه حاصل نشده است. وزارت خارجه طالبان در عین حال افزود گروه‌های کارشناسان افغانستان، قطر و ترکیه با صورت مشترک برای فعالیت مجدد میادین هوایی افغانستان همکاری می‌کنند. این وزارتخانه به موضوعات مورد اختلاف برای واگذاری میدان هوایی کابل به ترکیه و قطر اشاره نکرده است. منابع دیپلماتیک در ترکیه قبلا گفته بودند ترکیه و قطر در مورد مدیریت این میدان هوایی به توافق مقدماتی دست یافتند. با دنبال ترکیه، پاکستان نیز به بازگشت اجباری پناهجویان افغانستانی تصمیم گرفت. دولت‌های ترکیه و پاکستان در حالی به اخراج پناهجویان افغانستانی کمر همت بستند که بخش بزرگی از مردم این کشور به دلیل بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های غرب با بهانه به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بین مهاجرت شتاب زده بدون دریافت حق پناهندگی و گرسنگی، فقر و مرگ می‌بایست یکی را انتخاب کنند. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیروز برای خروج پناهجویان غیرقانونی افغانستان ضرب العجل تعیین کرد. این مقام پاکستانی گفت آن دسته از پناهجویانی که با مجوز ورود و بدون روادید رسمی به پاکستان مهاجرت کردند تا 29 اپریل فرصت دارند از گذرگاه مرزی تورخم و کشورشان بازگردند. پاکستان در ماه‌های اخیر ورود و خروج شهروندان افغانستان با مجوز ورود را مجاز اعلام کرده بود. خبرگزاری آوا هم دیروز از بازگشت 227 پناهجوی افغان از ترکیه خبر داد و با اشاره به عملیات گسترده نیروهای امنیتی ترکیه برای توقیف پناهجویان تصریح کرد و زودی شمار اخراج شدگان به شدت افزایش خواهد یافت. وزارت مهاجرین افغانستان از سفر رعیت بلندپایه این وزارتخانه به ایران در چند روز آینده خبر داد. پیش از این جمهوری اسلامی ایران جلوگیری از ورود بی‌رویه مهاجران افغانستانی از این کشور از طرف حکومت طالبان را خواستار شده بود. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین افغانستان هدف از سفر مسئولان این وزارتخانه به ایران پیش از عید سعید فطر را بررسی چالش‌های مهاجران این کشور در ایران اعلام کرد. معاون وزارت شهدا و معلولان دولت موقت طالبان در افغانستان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان قدردانی کرد. قاری شاه محمد معاون وزارت شهدا و معلولان دولت طالبان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس تصریح کرد طالبان با ستایش از حمایت‌ها و کمک‌های ایران از جمهوری اسلامی توقع دارد کمک‌های خود را به مردم افغانستان ادامه دهد. معاون وزارت شهدا و معلولان دولت موقت طالبان افزود کمک‌های نقدی و غیر نقدی ایران به خانواده قربانیان و معلولان حملات تروریستی اخیر در افغانستان قابل ستایش است. وی اظهار کرد معلولان زیادی در افغانستان زندگی می‌کنند و از جمهوری اسلامی ایران درخواست می شود آنان را تحت کمک های خود قرار دهد. تازه این بخش از کمک های نقدی و غذایی ایران روز یکشنبه توسط سفارت ایران در کابل با خانواده های شهیدان، زخمی ها و معلولان انفجارهای تروریستی اخیر در پایتخت افغانستان اهدا شد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت برای جلوگیری از یک فاجعه با تاثیرات گسترده، وضعیت تاریخی و قانونی مسجد الاقصی باید تحت قوانین بین المللی محافظت شود. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نشست روز دوشنبه شورای امنیت در مورد بررسی تحولات فلسطین با انتقاد از سکوت و بی‌عملی شورای امنیت در قبال جنایات رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین اظهار داشت تا زمانی که شورای امنیت همچنان به این فعال و سکوت خود در قبال این جنایات ادامه می‌دهد، دستیابی به حقوق فلسطینیان محقق نخواهد شد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران افزود تداوم موضع کنونی شورای امنیت تنها رژیم اسرائیل را برای تداوم اشغالگری و جنایات خود علیه مردم مظلوم فلسطین تشویق و جسورتر کرده است. وی گفت جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین کاملا مستند و غیر قابل انکار است. آنها طبق قوانین بین المللی جنایات جنگی تلقی می شوند و عاملان چنین جنایاتی باید بدون تأخیر بیشتر به دست عدالت سپرده شوند. سفیر ایران در سازمان ملل اظهار داشت شورای امنیت باید تعهدات خود را در حفظ صلح و امنیت بین الملل بر اساس منشور انجام دهد و اسرائیل را از طریق تمام ابزارهای قانونی که در اختیار دارد پاسخگو کند. دختر روانچی با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین گفت اوضاع در فلسطین اشغالی با ادامه سیاست‌های نژادپرستانه و جنایات وحشیانه اسرائیل علیه مردم فلسطین بی‌وقفه و بدون پاسخگویی این رژیم وخیم‌تر شده است. وی گفت رژیم اسرائیل جنایات خود را در مقابل دیدگان جامعه بین‌المللی انجام داده و به خوبی می‌داند که با هیچ عواقبی مواجه نمی‌شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه ضمن تاکید بر این که مذاکرات صلح با اوکراین ادامه خواهد یافت درباره احتمال واقعی وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داد. لاوروف در گفتگو با خبرگزاری‌های روسی از رویکرد کیف در قبال مذاکرات انتقاد کرد و گفت حسن نیت محدودیت‌هایی دارد، اما اگر متقابل نباشد بر روند مذاکرات کمکی نمی‌کند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را با تظاهر با مذاکره متهم کرد و گفت وای بازیگر خوبی است، اما اگر با دقت نگاه کنید و آنچه را که میگوید بخوانید هزاران تناقض پیدا خواهید کرد. با ورود به سومین ماه درگیری نظامی میان روسیه و اوکراین و ادامه تلفات از هر دو طرف، دیمیتری پولیانسکی معاون اول سفیر روسیه در سازمان ملل روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت مسکو فعلا اعتقاد ندارد که آتش بس در اوکراین امکان پذیر باشد. در همین حال آندری رودنکو معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که هیچ دیداری بین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و دیمیتری کولبا همتای اوکراینی او در استانبول برنامه ریزی نشده است. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه گذشته در خصوص مذاکرات میان مسکو و کیف گفته بود این مذاکرات با بن‌بست رسیده است. منابع خبری از اصابت دو راکت در نزدیکی پایگاه اتاجی در 27 کیلومتری بغداد پایتخت عراق خبر دادند. یک منبع امنیتی اعلام کرد شامگاه دوشنبه یک راکت یک کمپ نظامی در شمال پایتخت عراق را هدف قرار داد. این منبع امنیتی گفت که دو راکت پرتاب شده از منطقه رشیدیه در بغداد در مجاورت پایگاه نظامی تاجی در شمال بغداد سقوط کردند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در این لحظه اجازه بدین در خدمتتان باشیم با برنامه دولت عشق.
دولت عشق.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همراه، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان شما هستیم. در این برنامه درباره داستان پیامبران در اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی سخن میگوییم. امیدوار مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. حضرت عیسی علیه السلام یکی از پیامبران بزرگ الهی است که از طرف خداوند به مقام نبوت رسید و به پیامبری قوم بنی اسرائیل مبعوث شد. نام حضرت عیسی علیه السلام در قرآن مجید بسیار آمده و در بیشتر آیاتی که ذکری از ایشان شده است، نام آن حضرت با فضیلت و عظمت توأم گشته است. عبدالله یا بنده خدا، کلمت الله، کلمه خدا و عیسی مسیح از جمله نام هایی است که در قرآن مجید برای آن پیامبر بزرگ الهی آمده است. خداوند عیسی را از جمله صالحین دانسته و از او به عنوان نشانه برای مردم و رحمتی از جانب خداوند نام برده است. مادر عیسی علیه السلام حضرت مریم، دختر عمران، زنی برگزیده و پاکدامن است که از جانب خداوند برگزیده شده است و عبادت و خدمتش به پیشگاه خداوند پذیرفته شده است. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مریم را یکی از 4 زن برگزیده عالم دانسته و فضایل بسیاری درباره آن بانوی با کرامت و پاکدامن بیان فرموده است. مریم از کودکی تحت سرپرستی زکریا که از پیامبران قوم بنی اسرائیل بود بزرگ شد و رشد کرد. او تمام وقتش را به عبادت خدا و انجام مسئولیت‌های دینی گذراند. او آنچنان سری مراتب تکامل روحی و معنوی را طی کرد که حتی زکریای پیامبر نیز در شگفت بود. مریم به واسطه عبادت و دعاهایش به مقامی رسیده بود که با فرشتگان الهی در ارتباط بود و هر روز رزقی بهشتی برای او نازل می‌شد. در قرآن مجید آمده است: و در این کتاب مریم را یاد کن آنگاه که از خانواده‌اش جدا شد و در ناحیه شرقی قرار گرفت و میان خود مریم و آنان حجابی افکند. سوره مبارکه مریم آیات 16 و 17. او در حقیقت می‌خواست مکانی خالی و فارغ از هر گونه دغدغه پیدا کند که بر راز و نیاز با خدای خود بپردازد و چیزی او را از یار محبوب غافل نکند و قلبش برای اعتکاف و عبادت خدا فارغ باشد. در این هنگام ما روح خود را به سوی او فرستادیم و او در شکل انسانی بی عیب و نقص بر مریم ظاهر شد. آیه 17 سوره مبارکه مریم. مریم که همواره در پاکدامنی زیسته و در میان مردم ضرب المثل پاکدامنی و پرهیزکاری بود، وحشت کرد و گفت: من از شر تو به خدای رحمان پناه میبرم اگر پرهیزگار هستی. مریم با گفتن این سخن در انتظار واکنش آن فرستاده خداوند بود، انتظاری آمیخته با نگرانی بسیار، اما این حالت دیری نپایید. فرستاده خدا زبان به سخن گشود و مأموریت و رسالت عظیم خیش را چنین بیان کرد و گفت: من فرستاده پروردگار تو ام. آیه 19 از سوره مبارکه مریم. این جمله به قلب مریم آرامش بخشید، اما این آرامش چندان نپایید، چرا که فرستاده پروردگار گفت: من آمدم تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم. از شنیدن این سخن استرابی وجود مریم را فرا گرفت و گفت: چگونه ممکن است من صاحب پسری شوم در حالی که تا کنون انسانی با من تماس نداشته و زن آلوده‌ای نبودم؟ پیک پروردگار نگرانی مریم را با این سخنان برطرف کرد و گفت: مطلب همین است. پروردگارت فرموده این کار بر من سهل و آسان است و او را نشانه‌ای برای مردم قرار می‌دهیم و رحمتی از سوی ما باشد و این امری حتمی و قطعی است. آیه 21 از سوره مبارکه مریم. سرانجام مریم به امر خدا باردار شد و این امر سبب شد که او از بیت المقدس به مکان دوردستی برود. او در میان بیم و امید در یک حالت نگرانی توأم با سرور به سر می برد و در این حال به این می اندیشید که تهمتهای مردم را چگونه تحمل کند. او که به پاکدامنی و درستکاری شهره بود، تا به تحمل تهمتهای مردم را نداشت. به همین علت در نگرانی و اضطراب به سر می برد. از سوی دیگر او مسرور بود، چرا که می دانست فرزندش یکی از پیامبران بزرگ الهی است. پس با خود گفت: پروردگاری که مرا به چنین فرزندی بشارت داده، چگونه مرا تنها خواهد گذاشت؟ آیا ممکن است در مقابل تهمت‌های مردم از من دفاع نکند؟ هنگامی که درد زایمان او را فرا گرفت، راهی بیابان شد و به کنار درخت خربایی رفت که خشک بود. به اختیار گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش می شدم. بدیهیست آنچه که قلب مریم را می فشرد بوجب این گفتار شد. مشکلات و مصائب بسیاری بود که در پیش رو داشت، اما این حالت مریم چندان به طول نینجامید و باز همان نقطه روشن امید که در قلبش وجود داشت درخشید. ناگهان صدایی شنید که می گفت: غمگین مباش و خوب بنگر پروردگارت از پایین پای تو چشمه آب گوارایی را جاری ساخته است و نظری به بالای سرت بیفکن، بنگر چگونه ساقه خشکیده به درخت نخل باروری تبدیل شده است. این درخت نخل را تکان بده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد و از این غذای لذیذ و نیروبخش بخور و از آن آب گوارا بنوش و چشمت را به این مولود جدید روشن دار. اگر از آینده نگرانی، آسوده خاطر باش و هرگاه بشری از تو در این زمینه توضیح خواست، با اشاره بگو: من برای خدای رحمان روزه گرفتم، روزه سکوت، و به همین دلیل امروز با احدی سخن نمیگویم. به این ترتیب عیسی مسیح به دنیا آمد و مریم در حالی که او را در آغوش گرفته بود از بیابان به سوی شهر بازگشت. هنگامی که مردم نوزادی را در آغوش او دیدند متعجب شدند. آنان که به پاکدامنی مریم اعتقاد داشتند و آوازه تقوا و کرامت او را شنیده بودند نگران شدند و بعضی زبان به ملامت و سرزنش او گشودند و گفتند: حیف از آن سابقه درخشانان دودمان پاک که این گونه بدنام شد. گفتند: ای مریم، کار بسیار عجیب و بدی انجام داده ای. در این هنگام مریم به امر خدا سکوت کرد. تنها کاری که انجام داد این بود که اشاره به نوزادش عیسی کرد. اما این کار مریم تعجب آنان را بیشتر برانگیخت. آنان به مریم گفتند: ما چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوییم؟ ناگهان عیسی مسیح علیه السلام زبان به سخن گشود و گفت: من بنده خدایم، او کتاب آسمانی به من مرحمت کرده و مرا پیامبر قرار داده است و خداوند مرا در هر جا که باشم وجودی پربرکت قرار داده است و مرا تا زنده‌ام به نماز و زکات توصیه کرده است و نیز نسبت به مادرم مرا نیکوکار و قدردان قرار داده است و مرا جبار و شقی قرار نداده است. سپس عیسی مسیح علیه السلام در پایان گفت: و سلام خدا بر من در آن روز که متولد شدم و در آن روز که می میرم و در آن روز که زنده برانگیخته می شوم. سوره مبارکه مریم آیه 33. عیسی علیه السلام به تدریج رشد و نمو کرد و بر اساس رسالتی که از کودکی بر عهده‌اش گذاشته شده بود، قوم بنی اسرائیل را به توحید و یکتاپرستی دعوت کرد. وی برای اثبات رسالت خود معجزات بسیاری که خداوند در اختیار او گذاشته بود ارائه کرد. او از گل مجسمه پرنده‌ای ساخت و از نفس خود در آن دمید و آن گل به امر خداوند پرنده شد و پرواز کرد. وی همچنین کر و کور مادرزاد و مبتلایان به مرض برس یا پیسی را شفا می‌داد و مردگان را به امر خدا زنده می‌کرد و به مردم می گفت: این معجزات برای شما حجت و نشانه حقانیت من است. همانا پروردگار من و شما خداست، پس او را بپرستید. قرآن مجید در سوره مبارکه صف آیه 6 می فرماید: و هنگامی که عیسی ابن مریم گفت: ای بنی اسرائیل، من فرستاده خدا به سوی شما هستم، در حالی که تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده بود تورات هستم و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می آید و نامش احمد است. حضرت عیسی علیه السلام همواره مردم را به یگانگی خدا دعوت می کرد تا اینکه در اثر دشمنی علمای قوم بنی اسرائیل از ایمان آوردنشان مایوس شد. از جمع محدودی که به او ایمان آورده بودند تعدادی را به عنوان حواریون انتخاب کرد تا در راه خدا و دعوت به دین حق یار او باشند. سرانجام دشمنی قوم یهود در حق این رسول گرامی تا بدانجا رسید که به رو هجوم بردند و خواستند او را به قتل برسانند، اما خداوند عیسی را از گزند و آسیب دشمنان بر حذر داشت. بر اساس متون اسلامی حضرت عیسی علیه السلام زنده است و در آخر الزمان مقارن با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که برای نجات بشریت قیام خواهد کرد ظهور می نماید. قرآن مجید درباره حضرت عیسی علیه السلام و سرنوشت آن حضرت در سوره نساء آیات 157 و 158 فرموده است و گفتارشان که ما مسیح عیسی ابن مریم پیامبر خدا را کشتیم، در حالی که نه او را کشتند و نه بردار آویختند، بلکه امر بر آنها مشتبه شد و کسانی که در مورد قتل او اختلاف کردند از آن در شک و تردید هستند و به آن علم ندارند و تنها از گمان پیروی می کنند و قطعا او را نکشتند، بلکه خدا او را به سوی خود برد و خداوند توانا و حکیم است. دوستان عزیز، همچنان که در قرآن کریم عیسی با عنوان پیامبر و بنده خدا خطاب می شود، در مثنوی مولوی نیز این پیامبر الهی این گونه ظاهر می شود و سیمای روحانی و استثنایی دارد. مولوی در اشعار خود به جنبه های مختلف داستان زندگی حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مریم سلام الله علیها می پردازد که در برنامه آینده دولت عشق در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخواسته، اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بیگنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، کز بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم. کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
ممنون از اینکه شنونده برنامه این هفته دولت عشق بودید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز و حرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام خدای دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز در برنامه زربان با مدت 25 دقیقه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. قبل از هر چیز آرزو میکنیم طاعات و عباداتتان مقبول درگاه الهی باشه و روزه هایتان قبول باشه. اما طور که میدانین ما در ماه مبارک رمضان تقریبا یک سلسله بحثایی را در رابطه با روزه گرفتن و وضعیت سلامتی آدم ها و روزداران و همینطور نقش روزه روی بعضی از بیماری ها و امراض شروع کردیم. با کارشناسان و دکترای معالج مختلف صحبت شده. امروز هم در ادامه امی بحثا در خدمت دکتر معالج محترم دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش هستیم. باز هم می‌خواهیم که در ادامه بحث‌های گذشته در مورد روزداری و مشکلات جهاز هاضمه صحبت بکنیم. امروز هم می‌خواهیم که راه‌های پیشگیری و وقایه از بعضی از مشکلات هاضموی و گوارشی را مورد بحث قرار بدیم و همینطور یک آشنایی راجع به بهداشت و سلامت و صحت سیستم هاضمه با دکتر صاحب نیکپور صحبت بکنیم. امید است که این بحث ها مورد توجهتان قرار بگیره و ما را کمک بکنین. من میخوایم که آدرس های جهت ارتباط با برنامه را خدمتتان تقدیم بکنم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. pastoday.com/dari آدرس سایت ماست. امید است که با این آدرس ها با ما تماس داشته باشین. سلام و احترام خدمت شما جناب آقای دکتر نیکپور.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
آقای دکتر، با توجه به ایام ماه مبارک رمضان، همان گونه که در مقدمه هم اعلام کردیم، در ادامه بحث دیگه همکاران امروز می‌خوایم باز هم در این حوزه با هم صحبت داشته باشیم. از آنجایی که یکی از مشکلات و مریضی‌های شایع هاضموی و گوارشی مردم مسئله ریفلاکس یا برگشت محتویات و چیزهای داخل معده با لوله میری هست، در ابتدا بفرمایید که این مشکلات ریفلاکس یا برگشت مواد تیزابی و اسیدی از معده به داخل لوله میری چه موقع ایجاد میشه؟ زمینه‌های به وجود آمدن این مشکل که بسیار هم شایع هست و بسیار مردم از این ترش کردن و ریفلاکس رنج میبرن چی چیزهایی است و منظور از این اصطلاح چیست؟
منظور از ریفلاکس برگشت محتویات معده به درون مریه که این محتویات عمدتاً اسیده. حالا گاهی محتویات قلیایی هم هست ولی خود محتویات معده اسیدیه. بنابراین ریفلاکس، هر وقت از ریفلاکس صحبت میکنیم عموماً منظورمون ریفلاکس همین محتویات اسیدی هست.
بله.
اینکه چرا رخ میده، خب از نظر مکانیزمش دلایل زیادی داره که چرا اسید میاد تو مری و چرا زمینه مناسب میشه که به مری آسیب بزنه و ایجاد علائم و عوارض کنه. خب یکی از دلایل این ریفلاکس اینه که اولا قبلش خدمتتون بگم که بین مری و معده یه دریچه هست یا اسفنکتور یا دریچه هست که وظیفه این دریچه اینه که از برگشت محتویات معده به مری جلوگیری کنه و این در حالت پایه فشاری داره که فشار هم بالاتر از فشار درون مری این دریچه و هم فشارش بالاتر از فشار درون معده است. در نتیجه این ناحیه پرفشاری است که اجازه نمیده محتویات معده برگرده به مری.
بله.
بنابراین تعدادی از افراد هستند که این فشار پایه این دریچه پایینه و در نتیجه محتویات معده زمینه را مناسب می‌بینه که برگرده توی مری. تعداد دیگری هستند که یه نوع فتق دارن در این ناحیه و به علت این فتح ها زمینه برای رفلاکس فراهمه. و ولی خب اکثر افراد شامل این دو دسته نیستند، بلکه افرادی هستند که به طور خیلی گذرا فشار پایه نوسان میکنه و منجر به رفلاکس اسید میشه. حالا چرا این اتفاقات رخ میده؟ یعنی چیا را میتونیم از عوامل محیطی نام ببریم؟ یکی مثلا چاقیه.
بله،
در کسانی که چاق هستند هم زمین ساز فتق هستند که در نتیجه اون دریچه از نظر ساختمانی به هم میخوره، و هم در افراد چاق فشار درون معده بالا میره و در نتیجه زمینه برای رفلاکس اسید فراهم میشه. مسئله دیگه از عوامل محیطی مصرف غذاهای پرچرب. مصرف غذاهای پرچرب خب اون دریچه را شل میکنه. از طرفی مصرف غذاهای پرچرب تخلیه معده را کند میکنه و در نتیجه مواد غذایی توی معده میمونه، به راحتی تخلیه نمیشه و معده ناحیه پرفشاره و در نتیجه زمینه مناسب میشه برای برگشت محتویات معده به مری.
بله،
حتی افرادی که شیرینی به مقدار زیاد استفاده میکنن، شیرینی خیلی زیاد هم مصرفش منجر میشه که فشار اون دریچه کم بشه. مصرف دخانیات، حالا به هر روشی باشن، سیگار، قلیون، اینا همه میتونن فشار و پایه را بندازن و در نتیجه اسید بالا بیاد. مصرف مشروبات الکلی هم میتونه همین کارو بکنه.
بله،
یا مانورهایی که کلن یا ورزش یا مانورهایی که فشار درون شکم افزایش میدن، مثلا افرادی که مثلا کشتی زیاد میگیرن یا وزن برداری، اینا ورزش هایی هستن که فشار درون محدوده شکم افزایش میدن و مخصوصا اگر اون دریچه یک اختلال جزئی هم داشته باشه، خب در این افراد این مشکل خیلی خودش بارستر نشون میده.
تشکر از توضیحات خوب شما. در رابطه با تعریف رفلاکس یا برگشت مواد تیزابی یا اسیدی معده به داخل میری یا همو ترش کردن و همینطور عوامل و چیزایی که میتونن باعث و زمینی این مریضی و مشکل شوند، اگر لطف کنین دکتر صاحب در مورد علامت ها و نشانه های این مریضی هم معلومات بتین ممنون میشیم.
خب علامه اصلی رفلاکس سوزش پشت جناقه، ولی خب ممکنه رفلاکس اسید با علائم دیگری بیاد که اون علائم در ظاهر ممکنه ما فکر کنیم هیچ ربطی به مری نداره و این علائمی که خدمتون میگم ممکنه همراه با اون سوزش پشت استخوان جناق باشه یا نه ممکنه به عنوان تنها تظاهر باشه.
بله،
به عنوان مثال رفلاکس اسید ممکنه فقط با سرفه بیاد یا ممکنه بیمار با درد قفس سینه بیاد یا بیاد که یک کسی بیاد ببینه دندوناش خیلی زیاد خراب میشه، چون محتویات اسیدی وقتی که وارد دهان میشن میتونه منجر به آسیب دندان بشن. یا حتی گزارش شده که در کسانی که رفلاکس دارن آمار سینوزیت هم بالاتر از معموله، یا فرد بیاد به ما گزارش کنه که همیشه فکر میکنه که یه چیزی در مسیر عبور غذا گیر کرده. با اون گیر غذا فرق میکنه، افرادی هستن که با غذا خوردن هم هیچ مشکلی ندارن ولی همیشه احساس میکنن یه چیزی تو مسیر عبور غذا مونده. خب دلایل زیادی داره این علامت، ولی یک از دلایلش هم رفلاکس اسیده.
بله،
رفلاکس اسید ممکنه فقط بیاد با گرفتگی صدا به دلیل آسیبی که به تارهای صوتی میزنه. ممکنه این بیماران فقط بیان با تهوع، مخصوصا تهوعهای صبحگاهی، اصطلاحا اینها علائم غیر معمول یا آتیپیک بیماران رفلاکسه. همون علامت سوزش پشت جناق و افزایش ناگهانی بزاق دو تا علامت اصلی رفلاکس اسید است.
خب شنوندگان عزیز، یک فرصت را برای استراحت انتخاب میکنیم، میریم استودیو که همکاران ما چی را آماده کردن و با دکتر صاحب یک تنفس میخواییم داشته باشیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، با عرض سلام حضور روزداران عزیز، سحرخیزان گرامی. باید خدمتون عرض کنم که هر سال در ماه مبارک رمضان نوجوانان عزیزی به جمع روزداران عزیز میپیوندند که برای اولین بار توفیق این رو دارن که روزداری خودشون رو انجام بدن به صورت رسمی و شرعی. باید توجه کنیم که نوجوانان چون در سن رشد هستند، مسلماً به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مقدار مواد مغذی بیشتری نیاز دارن نسبت افراد بالغ. برای این توجه، کیفیت تغذیه روزداران عزیز نوجوان فوق‌العاده مهم هست. یعنی اینکه اگر غذایی مصرف میکنن، باید مطمئن باشیم برای اینکه علاوه بر اینکه کالری یا انرژی لازم رو این عزیزان دریافت میکنن، حتما به ازای هر مقدار کالری که دریافت میکنن، ویتامین ها و املاح هم در برنامه غذایشون گنجونده بشه. برای این کیفیت غذا برای تغذیه نوجوانان فوق العاده از خود غذا مهمتر هست. منظور چیه؟ اگر ما مقایسه کنیم مثلا یه دونه سیب، یه لیوان آب سیب و یه لیوان کمپوت سیب، توی سیب تازه مقدار ویتامین سی بیشتری است. یعنی هر چقدر فرایند رو غذا انجام میشه، مواد مغذی موجود توی غذا کم میشه و کالریش زیاد میشه. روزداران عزیز نوجوان غذاهایی مصرف کنن که کالری زیاد داره ولی مواد مغذی مثل ویتامین ها و املاح کمتری داره، این به شدت میتونه منجر به آسیب به سلامت اون عزیزان بشه. برای این توصیه ساده برای نوجوانان عزیزی که برای اولین بار روزه میگیرن اینه که زیر نظر پدر و مادر و با توجه خودشون عمدتاً غذاهای تازه، سالم و دست اول رو نوش جان کنن و هر چقدر غذایی که روش فرایند شده این رو مصرف کنن، مسلم میدونن که مقدار ویتامین ها و املاح و مواد مغذی که بدنشون به ازای کیلوگرم وزنشون بیشتر نیاز داره، این احتمال کمتر خواهد شد. غذاهای فرایند شده برای مثال مثل کنسرو گوشت به شدت نامناسب هست برای همه افراد، به خصوص برای نوجوانان. نوشیدنی های مثل آب میوه اصلا برای نوجوانان توصیه نمیشه، توصیه میشه که خود میوه رو مصرف کنن، چون همونطور که عرض کردم هر چقدر فرایند بیشتر و عمیق‌تر بشه، کیفیت ماده مغذی کمتر خواهد بود، مواد مغذی به سختی برای فرد تأمین خواهد شد و این باعث میشه که خدای نکرده کمبودهای تغذیه برای این عزیزانی که در سن رشد هستند، به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مواد مغذی بیشتر نیاز دارن، آسیب‌های جدی‌تر برای سلامتشون به وجود بیاد. برای این تأکید عمده اینه که حتما همه گروه‌های غذایی در برنامه نوجوانان عزیز روزه‌دار وجود داشته باشه، اینها رو در وعده‌ها و میان وعده‌های مختلف مصرف کنن که شانس هضم و جذب بهتری داشته باشه، بهتر به بدن برسه و با زمان کافی و مناسب اینها رو در برنامه غذای روزانه خودشون بگنجونن که کیفیت مناسبی همراه با مقدار کالری که دریافت میکنن برای اونها در تغذیهشون فراهم بشه. با آرزوی سلامتی شما، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، ممنون، سپاس از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. امید است که بحثای ما تا اینجا مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد رضا وفا، در بخش اول برنامه ضربان امروز دکتر معالج دکتر شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصصی امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در ادامه بحث‌های بیماری‌ها و روزداری با یکی از مشکلات شایع هاضموی یعنی ریفلاکس یا ترش کردن پرداختند. به علت و دلائل زمینه‌ساز، علائم و نشانه‌های مختلف او و اینکه چه توجهات و مراقبت‌هایی باید با توجه به عوامل زمینه‌ساز صورت پذیره، در رابطه با همه اینا صحبت‌های مفید شد و در ادامه بحث می‌خواهیم که با آقای دکتر نیکپور همراه ما باشین. خب دکتر صاحب، برای تشخیص و شناسایی بیماری ریفلاکس یا برگشت محتویات معده به داخل میری که عامه مردم به او ترش کردن میگن، برای تشخیصش روش های خاص و تست ها و معاینات مخصوصی باید انجام شود؟ و دیگه ای که برای مراقبت و معالجه او چی کارهای معالجوی و وقایوی باید صورت بگیره. در این رابطه هم معلومات بتین.
خب در محبس رفلاکس اگر علائم زنگ خطر وجود داشته باشه، که علامت زنگ خطر منظور فرد همزمان کاهش وزن داشته باشه یا اینکه غذا گیر میکنه، غذا به سختی رد میشه از مری، یا بیمار دچار خونریزی های گوارشی بشه، حالا چه به صورت استفراغ خونی، مدفوع سیاه، یا حتی خون مخفی در مدفوع، یا در آزمایشات کمخونی، مخصوصا کمخونی فقر آهن داشته باشه،
بله،
یا همراه با غذا بلع دردناک داشته باشه، یا کسی باشه که رفلاکس داره ولی تو فامیل درجه اولش سرطان قسمت فوقانی دستگاه گوارش وجود داره، که مجموعاً بینا ما به عنوان علائم زنگ خطر یاد میکنیم، یا نه زمانی که سابقه رفلاکس حداقل 5 سال باشه. خب در این موارد ما کاری را که انجام میدیم و توصیه میکنیم انجام اندوسکوپیه.
بله.
در غیر این صورت اندوسکوپی معمولا نیاز نیست. حالا اگر کسی البته رفلاکس هم داشته باشه و به درمان های ما جواب نده، بازم اندوسکوپیش خواهیم کرد. ولی حالا چه اندوسکوپی بکنیم چه نکنیم، خب ما درمان ها رو شروع میکنیم دیگه، که درمان های رفلاکس شامل یه سری درمان های غیر غذایی است که فرد باید عادات زندگیش تغییر بده و یه سری داروها هستن. خب عملا مهمترینش که همه از این موضوع سود میبرن مسئله چاقیه.
بله.
یک کسی که وزنش زیاده یک عامل مهم رفلاکس و عوارضه، بنابراین اگر فرد وزنش کم کنه یه موردی است که همه در این فرد افراد چاق، یعنی اگه 100 نفر چاق داشته باشیم و وزنشون رفلاکس داشته باشن و وزنشون رو کم کنیم، همه رفلاکسشون رو به بهبودی میره. بنابراین یه موضوع بسیار بسیار مهمی است کاهش وزن. و مسئله دیگه خوب غذاهاست از این جهت که فرد باید یه سری دستورات رعایت کنه، به این مفهوم که یه مرتبه غذای خیلی زیادی را وارد معده نکنه، که میشه گفت خب تو این ماه هم یکی از مشکلات هم همینه که ممکنه حالا 14 16 تا برسه به جاهای مختلف 16 18 ساعت مثلا غذا نخورده، گرسنه شده، بعد ناگهان غذای خیلی زیادی را با حجم زیاد وارد معده میکنه و فشار معده بالا میره و این خودش رفلاکس را بدتر میکنه. بنابراین البته تو کل این ما یه سری عادات غذایی اگه واقعا اصلاح نشه آمار رفلاکس واقعا افزایش پیدا میکنه، یا مثلا غذاهای پرچرب با همون توضیحاتی که قبلا دادم، شیرینی های زیاد که همه اون دریچه را دستکاری میکنن، یا غذایی که خیلی ترشن، خب اینا هم از اینا کلا غذای ترش اسیدی هن.
بله.
و در نتیجه رفلاکس را بدتر میکنن. فردی که مثلا با غذا آب زیاد میخوره، هستن افرادی که عادت بد غذایی دارن، مثلا یه لقمه میخورن مثلا نصف لیوان آب پترش میخورن، خب این باعث میشه که رفلاکس تشدید بشه. بنابراین مصرف زیاد مایعات نباید باشه، یعنی عملا باید ما این موضوع را باید کاهش بدیم. یا مثلا از نظر عادت ها فرد باید تا 2 ساعت پس از غذا دراز نکشه.
بله.
یعنی باید به معده فرصتی بدیم تا متویاتش خالی بشه، چون گفتیم در ایجاد رفلاکس اون که غذا تو معده میمونه و فشار معده بالا میره، این خودش زمینه را برای رفلاکس اسید فراهم میکنه. حالا به همین دلیل افرادی که رفلاکس دارن توصیه میکنیم که حداقل تا 2-3 ساعت بعد از غذا دراز نکشن، یا مثلا افراد رفلاکسی غذا را با حجم کم ولی با دفعات زیاد استفاده بکنن، یعنی همون موضوعی که باعث میشه فشار معده چندان بالا نره.
یکی از معضلات و مشکلات مردم در کل و مخصوصا باز ممکن در ماه رمضان مشکل قبضیت و یبوست است دکتر صاحب، که بعضی افراد این مشکل از قبلم دارن. حالا سوالی است که یک فردی که مثلا پیرم باشه، سنش بالا باشه، 50-60 سالش باشه، قبضیت داره، مراقبت های لازم هم میکنه از نظر پروگرامی غذایی، مصرف آب فراوان و زیاد، اما مشکلشان برای بررسی هایی که به عمل آمده گفتن که شما تنبلی روده هم دارین. اینمی آدم با این مشکلاتشان میتونه روزه بگیره؟
خب ببین، توی این ما واقعا یبوست هم عموما با این نوع نحوه رژیم غذایی عموما تشدید میشه، برای که ما اون اصولی که مربوط به کارکرد شکمه در تمام این 24 ساعت نمیتونیم رعایتش کنیم، فقط توی یه سری ساعت خاص میتونیم موضوع را رعایت کنیم، که مصرف مایعات زیاد خوب مهمه.
بله،
یا کسی که یبوست داره حتما باید سبزی و میوه های ملینه به مقدار زیاد